شنبه 11 می 1944. کیتی بسیار عزیز، این منظره را در ذهنت مجسم کن تا کمی بخندی. موهای پتر اصلاح لازم داشت که مثل همیشه کار مادرش بود. ساعت 7:25 پتر غیب شد و ساعت 7:30 با لباس شنای آبی و کفش کتانی پیدایش شد و از مادرش پرسید: میای؟ مادرش گفت: بله، یه دقیقه صبر کن، هرچی میگردم نمیتونم قیچی رو پیدا کنم. پتر کشوی میز آرایش او را زیر و رو کرد. مادرش غرید: پتر چی کار داری میکنی؟ نشنیدم پتر چه جوابی داد، اما لابد حرف بدی بود، چون مادرش با دست او را زد. او هم جوابش را داد. بعد مادرش با تمام قوا نیشگونش گرفت و پتر وانمود کرد ترسیده و دستش را پس کشید و گفت: بیرزن، بیا کارت دارم. خانم واندان از جایش جم نخورد. پتر مچ دستش را گرفت و به طرف اتاقش رفت. او خندید، گریه کرد، بد و بیراه گفت، لگد پران، اما بیفایده بود. پتر زندانیش را تا پای پله‌های اتاق زیر شیروانی کشید و آن وقت رهایش کرد. خانم واندان به اتاق برگشت، آهی کشید و روی صندلی ولو شد. من به شوخی گفتم: مادر ربایی. خانم واندان جواب داد: بله، ولی خیلی دردم اومد. نگاهی به مچ دستش کردم، قرمز و ملتهب شده بود. کمی با آب سرد ماساژش دادم تا التهابش کم شود. پتر که هنوز بالای پله ها ایستاده بود، دوباره طاقتش تاخ شد و کمربند به دست مثل رام کننده های شیر پرید وسط اتاق. خانم واندان بی حرکت پشت میز تحریرش نشسته بود و دنبال دستمال می گشت. با دیدن پتر گفت: اول معذرت بخوا. پتر جواب داد: بسیار خوب، بدین وسیله اعلام پوزش می کنم، چون اگر اعلام نکنم تا شب از جایت تکان نمی خوری. خانم واندان برخلاف میلش خندید، از جایش بلند شد و به طرف در رفت و به ناچار برای ما توضیح داد: منظور از ما، من و پدر و مادر است که داشتیم ظرف می شستیم. توی خونه اینطوری نبود، همچین با کمربند می زدمش که از پله ها شوت می شد پایین. پسر گستاخی نبود، مثل اینکه دوباره یه حبس طولانی لازم داره. این نتیجه تربیت بچه های امروزی به روش امروزیه. من کی دست مادرم رو اینجوری می کشیدم؟ آقای فرانک، شما هیچ وقت با مادرتون اینطوری رفتار می کردین؟ خیلی براشفته بود. از این سر اتاق به آن سر اتاق می رفت و هرچه به ذهنش می رسید می گفت. بالاخره حرفایش را تمام کرد و از اتاق بیرون رفت. هنوز 5 نگذشته بود که با عصبانیت از پله‌ها آمد پایین و پیشبندش را پرت کرد روی صندلی. لب‌هایش از خشم باد کرده بود. پرسیدم: با پتر قهر کرده اید؟ گفت: میخوام برم پایین. و مثل باد از پله‌ها رفت پایین و احتمالاً یک راست پرید به آغوش پوتی عزیزش. ساعت 8 با شوهرش آمد بالا. دوتایی پتر را کشان کشان از اتاق زیر شیروانی آوردن بیرون و تا توانستن به او حرفهای زشت زدند و بد و بیراه گفتند. بی تربیت، توله به درد نخور، سرمشق بد، آن اینطور، مارگوت آنطور. بقیهش را نتوانستم بشنوم. امروز ظاهراً همه چیز آرام گرفته است. راستی؟ سه‌شنبه و چهارشنبه ملکی محبوبمان با مردم کشورش صحبت کرد و گفت که در تعطیلات به سر می‌برد و برای بازگشت به هلند در سلامت کامل است. در صحبت‌هایش کلمات به زودی وقتی برگردم هلند، آزادی فوری، قهرمانی و تلفات سنگین به گوشم خورد. بعد گربرندی نخست وزیر صحبت کرد. چنان صدای جیغ جیغی بچگانه‌ای داشت که مادر ناخودآگاه و از روی غریزه گفت: آخه. و سر آخر کشیشی که صدایش کپی صدای آقای ادل بود دعا کرد که خدا همه یهودی‌هایی را که در اردوگاه‌ها و زندان‌ها به سر می‌برند و همه کسانی را که در آلمان بیگاری می‌کنند حفظ کند. ارادتمند آن. پنج شنبه 11 می 1944. کیتی بسیار عزیز، از موقعی که جعبه آتو آشغال ها از جمله خودنویسم را در طبقه بالا گذاشته ام و اجازه ندارم موقع چرت بزرگترها به آنجا بروم، یعنی تا ساعت 2:30، باید با نامه های مدادی سر کنی. در حال حاضر سخت گرفتارم و با اینکه ممکن است عجیب به نظر بیاید، آنقدر وقت کم می آورم که نمی توانم به همه ی کارهایم برسم. می خواهی مختصر و مفید بگویم که مشغول چه کاریم؟ بسیار خوب. باید تا فردا جلد اول زندگی نامه گالیله او گالیله ای را تمام کنم، چون باید برگردد به کتابخانه. دیروز شروع کردم و تا الان 220 صفحه از 320 صفحه را خواندم. بنابراین می توانم تا فردا تمامش کنم. هفته دیگر هم باید کتاب فلسطین بر سر دوراهی و جلد دوم گالیله را بخوانم. دیروز جلد اول سرگذشت چارلز اول را تمام کردم و هنوز کار شجر نامه ها و یادداشتهایی را که برداشتم تمام نشده. بعدش 3 صفحه لغت خارجی دارم که از کتاب های مختلف درآوردم که باید همهشان را بنویسم و بلند بخوانم و حفظ کنم. شماره 4 عکس های هنرپیشه ها بد جوری به هم ریختن و باید مرتب بشوند. اما چون این کار چند روز وقت میبرد و پروفسور آن همانطور که فرمودند فرصت ندارند سرشان را بخارانند، عکس ها باید کمی دیگر این آشفتگی و شلوغ پلوغی را تحمل کنند. بعد نوبت تزئوس، اودیپوس، پولئوس، اورفئوس، یاسون و هراکلوس است که منتظرند از هم باز شوند، چون کارهای جور و واجوری کردند که مثل تار و پود پارچه رنگ و وارنگ توی مغز من با هم قاطی پاتی شدند. میرونوفیدیاس هم نیاز فوری به توجه دارند، وگرنه پاک فراموش میکنم که جایشان در تصویر کجاست. این قاطی پاتی بازی شامل جنگ 9 ساله و جنگ 7 ساله هم میشود. در حال حاضر همه چیز با هم مخلوط شده. با همچون حافظه‌ای چه کار میشود کرد؟ مجسم کن وقتی 80 سالم شد چقدر فراموشکار می شوم. یک چیز دیگر، انجیل. هنوز خیلی چیزها مانده که باید پیدا کنم و یاد بگیرم. توی این هیروویر شارلوت کاخنشین هم یک گوشه فراموش شد. می بینی کیتی؟ دیگر چیزی نمانده که منفجر شوم. حالا یک چیز دیگر، می دانی که مدت هاست بزرگترین آرزوی من این است که خبرنگار و بعدها نویسندهی مشهور بشوم؟ البته باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این خیالات باطل یا توهمات عاطل هرگز تحقق می‌یابند. تا امروز که با مشکل کمبود سوژه روبرو نبودم. به هر تقدیر دلم می‌خواهد بعد از جنگ کتابی به اسم ساختمان زمینه سری چاپ کنم. باید ببینم که آیا موفق می‌شوم. اساس کار را این دفتر خاطرات روزانه تشکیل می‌دهد. از طرفی باید داستان زندگی کدی را هم تمام کنم. طرح بقیه داستان را تنظیم کردم. کدی بعد از بهبودی در آسایشگاه مسلولان به خانه برمی گردد و به هانس نامه می نویسد. سال 1941 است و طولی نمی کشد که می فهمد هانس طرفدار نازی هاست و چون کدی به شدت درگیر مسئله یهودی ها و دوستش ماریان است، کم کم از هم دور می شوند. مدتی بعد دوباره همدیگر را می‌بینند و معاشرت می‌کنند، اما هانس با دختر دیگری آشنا می‌شود و رابطه‌شان قطع می‌شود. کدی شخصیتش خرد شده، برای پیدا کردن کاری خوب به تحصیل پرستاری می‌پردازد و بعد به اصرار یکی از دوستان پدرش در آسایشگاه مسلولان تی بی در سوئیس مشغول به کار می‌شود. در تعطیلات به دریاچه کومو می‌رود و با هانس برخورد می‌کند. هانس به او میگوید که 2 سال پیش با دختری که جای او را گرفته بوده ازدواج کرده، ولی به دلیل افسردگی مزمن زنش از او جدا شده و دوباره با دیدن کدی کوچولو متوجه میشود که او را بسیار دوست دارد و باز از او تقاضای ازدواج میکند. اما کدی با وجود اینکه ته قلبش او را مثل گذشته دوست دارد، پیشنهادش را رد میکند. هانس می رود و سالها بعد کدی می فهمد که او در انگلستان و به سختی بیمار است. کدی در 27 سالگی با مردی مرفه به نام سیمون ازدواج می کند و رفته رفته به او علاقمند می شود. اما نه به اندازه‌ای که هانس را دوست داشت. صاحب 2 دختر و 1 پسر به اسمهای لیلیان، جودیت و نیکو می شود. کدی و سیمون با هم خوشبختن، ولی او هنوز ته دلش به هانس فکر می کند، تا اینکه شبی او را در خواب می بیند و با وی ودا می کند. مبادا فکر کنی که این داستان احساساتی چرند و مبتذلی است. آن را بر اساس داستانی از زندگی پدر نوشتم. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه 13 می 1944. کیتی بسیار عزیزم، دیروز سال روز تولد پدر و 19 سالگرد ازدواجش با مادر بود. روزی بدون حضور زن نظافتچی، با خورشیدی که چنان در آسمان می درخشید که گویی تا سال 1944 آنطور ندرخشیده بود. درخت شاه بلوطمان هم غرق شکوفه و برگ است و به مراتب زیباتر از پارسال شده. آقای کلایمن کتاب سرگذشت لینا اوس را به او هدیه داد. آقای کوگلر کتابی درباره طبیعت. داسل کتاب کانال‌های آمستردام و واندان‌ها جعبه‌ای سنگین که البته خیلی زیبا و حرفه‌ای بسته‌بندی شده بود و حاوی 3 تخم مرغ، 1 بطری آب جو، 1 کوزه ماست و 1 کراوات سبز بود. هدیه آنها کوزه شیره چغندر قند ما را از ارزش انداخت. روزهای من در مقایسه با میخک‌های قرمز بپ و مایب بوی فوق‌العاده‌ای داشت. همه حسابی لوسش کردند. از نانوایی سیمون 50 شیرینی میوه‌ای کرمدار فرستادند که بی اندازه خوشمزه بود. پدر هم از ما با کیک دارچینی پذیرایی کرد. آقایان آبجو و خانم‌ها ماست نوش جان کردند. همه چیز فوق‌العاده محشر بود. دوست تو آن ماری فرانک. سه‌شنبه 16 می 1944. برای تنوع جر و بحث کوتاهی را که دیشب بین خانم و آقای واندان در گرفت برای تعریف می کنم، چون مدت هاست که از این طور چیزها نداشته ایم. خانم واندان: آلمانیا برای تقویت دیوار آتلانتیک کلی وقت داشتن. قطعا از همه نیروشون استفاده می کنن تا جلوی پیشروی انگلیسی ها را بگیرن. این همه قدرت رو از کجا آوردن؟ آقای واندان:
آره، از کجا آوردن؟
خانم واندان:
بله.
آقای واندان:
اونقدر قوی ان که بی برو برگرد آخرش جنگو میبرن. منظورت همینه؟
خانم واندان: ممکنه ببرن. من متقاعد نشدم که نمیبرن. آقای واندان:
به این حرف اصلا نباید جواب داد.
خانم واندان:
هر بار آخرش تسلیم میشی و جواب میدی.
آقای واندان:
نه خیر، اینطور نیست. هیچ وقت تا جایی که میشه جواب نمیدم.
خانم واندان:
اما همیشه یه جوابی داری و همیشه هم خیال میکنی جواب درسته. اما تا حالا هیچ کدوم از پیشبینیات درست در نیومده.
آقای واندان:
خیلی هم درست در اومدن.
خانم واندان:
نه خیر، در نیومده. به گفته ای تو حمله نهایی باید پارسال انجام میشد. قرار بود فنلاندی ها تا الان از جنگ کنار کشیده باشن. جنگ ایتالیا باید زمستون پارسال تموم میشد. روسا باید تا حالا لمبورگو تسخیر میکردن. نه، من چندان اعتمادی به پیشبینی های تو ندارم.
آقای واندان البته از جا میپرد:
چرا برای استراحتم که شده گالتو نمیبندی؟ بهت نشون میدم کی درست میگه. یه روز از این سیخونک زدن خسته میشی. دیگه یه لحظه هم تحمل درد دلاتو ندارم. خواهی دید تا چند وقت دیگه حرفاتو به خودت پس میدم.
پایان پرده اول. من هر چه کردم نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. مادر هم همینطور. حتی پتر هم لبهایش را گزید تا جلوی خندهش را بگیرد. ای آدم بزرگای ابله، اول باید خودشان خیلی چیزها را یاد بگیرند تا بتوانند درباره نسل جوان بالای منبر بروند. از جمعه دوباره شبها پنجره ها را باز می گذاریم. ارادتمند آن ماری فرانک.
علایق و دلبستگی های اعضای خانواده ضمیمه سری، تحقیقی روشمند درباره دوره ها و موضوعات مطالعاتی. آقای واندان: احتیاجی به گذراندن دوره ندارد. خیلی چیزها را از توی فرهنگ لغت و دایره المعارف پیدا می کند. به داستانهای پلیسی، مطالب پزشکی و داستانهای عشقی، مهیج یا معمولی علاقه دارد. خانم واندان: دوره زبان انگلیسی مکاتبه ای را می گذراند. به مطالعه نوولهای زندگی نامه ای و گهگاه نوولهای دیگر علاقه دارد. آقای فرانک: در حال یادگیری زبان انگلیسی، یعنی دیکنز، و کمی زبان لاتینی است. هرگز داستان نمی‌خواند، اما توصیفات جدی و تا حدودی خشک از آدم‌ها و اماکن را دوست دارد. خانم فرانک: دوره زبان انگلیسی مکاتبه ای را می‌گذراند. همه چیز جز داستان پلیسی می‌خواند. آقای داسل: در حال یادگیری زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و هلندی، البته بدون نتیجه قابل قبول است. همه چیز می‌خواند. تابع نظر اکثریت است. پتر واندان: در حال یادگیری زبان انگلیسی در دوره مکاتبه ای، تند نویسی به زبانهای هلندی، انگلیسی و آلمانی، بازرگانی مکاتبه ای به زبان انگلیسی، اقتصاد و نجاری است. گاهی ریاضیات می خواند، به ندرت مطالعه می کند، گاهی هم جغرافیا می خواند. مارگوت فرانک: دوره های مکاتبه ای زبان های انگلیسی، فرانسه و لاتینی، تندنویسی به زبان های انگلیسی، آلمانی و هلندی، مثلثات، هندسه فضایی، مکانیک، فیزیک، شیمی، جبر، هندسه، ادبیات انگلیسی، ادبیات فرانسوی، ادبیات آلمانی، ادبیات هلندی، کتابداری، جغرافیا، تاریخ معاصر، زیست شناسی و اقتصاد را می گذراند. همه چیز و ترجیحاً موضوعات دینی و پزشکی را مطالعه می کند. آن فرانک: در حال یادگیری تندنویسی به زبانهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و هلندی، هندسه، جبر، تاریخ، جغرافی، تاریخ هنر، اسطوره شناسی، زیست شناسی، تاریخ کتاب مقدس و ادبیات هلندی است. به خواندن شرح حالهای کسل کننده یا مهیج و کتابهای تاریخ، گاهی داستان و خواندنی های ساده، علاقه دارد. جمعه 19 می 1944. کیتی بسیار عزیز، دیروز احساس بیهودگی می کردم و از بقیه کنار کشیده بودم. سردرد، دلدرد و هر درد دیگری که فکرش را بکنی به سراغم آمده بود. امروز بهترم، از گرسنگی دارم می میرم، ولی فکر نمی کنم به شام که از حبوبات تشکیل شده لب بزنم. روابطم با پتر خوب است. پسر بیچاره از من هم بیشتر به محبت و توجه احتیاج دارد. شبها هنوز موقع به جا آوردن مراسم خداحافظی سرخ می شوند. آیا من جانشین خوبی برای بوش هستم؟ فکر نمی کنم. از اینکه می داند کسی دوستش دارد خیلی خوشحال است. بعد از آن فتح جانکا کمی از آن حالت دور شدم. البته آتش عشقم سرد نشده. پتر محبوب من است، اما من در را به روی درونیاتم بستم. اگر زمانی او دوباره بخواهد قفلش را بشکند، باید از دیلم محکمتری استفاده کند. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه 20 می 1944. کیتی بی نهایت عزیز، دیشب موقعی که از اتاق زیر شیروانی پایین آمدم، به محض ورود به اتاق پدر و مادر متوجه شدم که گلدان قشنگ میخک افتاده و شکسته. مادر چهار دست و پا روی زمین نشسته بود و آبها را خشک میکرد و مارگوت در حال جمع کردن کاغذهای من از روی زمین بود. با نگرانی پرسیدم چی شده؟ و پیش از اینکه جوابی بدهند اتاق را ورانداز کردم. پوشه شجرنامه‌ها و دفترچه‌های تمرین و کتاب‌های درسی من همه خیس آب شده بودند. گریه هم گرفته بود. از شدت ناراحتی شروع کردم به آلمانی حرف زدن. یادم نیست چی گفتم، ولی اینطور که مارگوت می‌گوید گفته بودم لطمه شدید، وحشتناک و غیر قابل جبران، به اضافه خیلی چیزهای دیگر. پدر با شنیدن حرفهای من از خنده منفجر شد. مادر و مارگوت هم زیر خنده زدن. اما من دلم میخواست گریه کنم، چون برای این یادداشت‌ها و نوشته‌ها خیلی زحمت کشیده بودم. بعد با دقت دوباره چیزهایم را نگاه کردم. خوشبختانه لطمه شدید آنقدرها که فکر میکردم شدید نبود. در اتاق زیر شیروانی کاغذهای آب خورده را با دقت از هم جدا و روی بند رخت آویزان کردم تا خشک شوند. چنان منظره مسخره‌ای درست شده بود که خودم هم خنده ام گرفت. ماری دمدیسی و چارلز پنجم، ویلیام اورانج و ماری آنتوانت همه کنار هم در باد تکان می‌خوردند. آقای واندان به شوخی گفت: تلاشی برای تسویه نژادی. کاغذ را به پتر سپردم و برگشتم پایین و از مارگوت که داشت کتابهایش را وارسی می‌کرد پرسیدم: کدوم‌ها داغون شدن؟ مارگوت گفت: جبر. کتاب جبر من از شانس بدم طوریش نشده بود. دلم میخواست صاف سقوط کرده بود توی گلدان. از هیچ کتابی به اندازه این بدم نمیآید. توی کارت جلدش دست کم اسم 21 دختر هست که پیش از من آن را خواندند. ورقهایش کهنه و زرد شدند. همه جایش چیز نوشته شده. از جدول کلمات متقاطع گرفته تا حل مسئله ها. دفعه دیگر که شیطان رفت توی جلدم، این صاحب مرده را ریز ریز می کنم. ارادتمند، آن ماری فرانک.